شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام به شما و شنوندگان
گرامی شما. اگرچه میخواستم خواهش کنم که در ابتدای گفتگو در رابطه با اینکه سالگرد 14 اسفند بوده، در مورد جایگاه مصدق دوباره اگر ممکنه بفرمایید نظرتون چیست؟
عرض کنم به شما بخوام جایگاه او رو توضیح بدیم، دوباره یک ساعتی رو باید صرف این کار بکنیم. اما جالبا با توجه به رویدادهای روز میکنم به اینکه او چه جایگاهی به ایران بخشید در جهان. امروز یک سنجش افکاری رو بیشتر در کشورهای مختلف با سوال از 28000 تن انتشار داده که بنابران اسرائیل از لحاظ مغزوبیت مقام اول و ایران مقام دوم و ایالات متحده امریکا مقام سوم و کره شمالی مقام چهارم رو دارند. و این همون ایران است که در دوران نهضت ملی محبوب همه انسان‌های زیر سلطه جهان بود و همونطور که تاریخ می‌گوید وقتی هم به امریکا رفت دارای اون شخصیت ملی بود که دولت امریکا خود رو ناگزیر دید از اون استقبالی به عمل بیاورد که تا این زمان از قرار 3 یا 4 شخصیت دنیا این استقبال رو به خود دیدن، که از جمله مراسم استقبال به صدا در آوردن زنگ استقلال امریکا بود. حالا اون ایران در دوران انقلاب، اون زمان که گل رو بر گلوله پیروز می شد، همین محبوبیت رو در سرتاسر جهان به دست آورد. و اگر اون وقت سنجش افکار می کردن، در محبوبیت مقام اول بود در سرتاسر جهان. حالا از برکت این استبداد و خصوصا این زوج خامنه‌ای احمدی نژاد رسیدیم به مقام دوم بعد از اسرائیل. البته مقام دوم بعد از اسرائیل در بخشی از جهان ایران مقام اول دارد. عموم که میگیرن این میشه مقام دوم. در شد تفاوت کمی. این به شما میگه که اون جایگاه مصدق چه جایگاهی بود و اون به ایران چه جایگاهی بخشید در جهان و چه آموخت. به قول تهاوشن، معلم راه و رسم زیست در استقلال و آزادی شد برای همه کشورهایی که از آزادی و استقلال محروم بودند. اما حالا برویم روی مسائل کشور، بپردازیم به مسائل کشور که موضوعات متعددی موضوع روزم.
بله.
برای اینکه یک درس عبرتی هم بشود، از یک نوشته ای از آقای رابرت پاری شروع میکنم که این در باب عنوان مقاله که نوشته این است که این کلینتون ها چه راحت دروغ میگن. در این مقاله از جمله میپرداخته به این که وقتی ایشون به ریاست جمهوری امریکا رسید، من به اون مراجعه کردم که الان فرصت این است که یک بررسی جدی از این اکتوبر سورپرایز، یعنی همون سازش پنهانی دستگاه ریگان و بوش، گروه ریگان و بوش با دستگاه آقای خمینی و این دستیاران ایشون، اینهایی که زندن آقای خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی، فرض کنم که به عمل بیاد و به اون آقای کلینتون به من جواب داد که این مسئله رو ما میخواییم ازش در گذاریم. بعد در خاطرات هم نوشت به این که من چون نخواستم مردم امریکا رو دو دسته کنم در برابر هم قرار بدهم و بیشتر به تألیف و غروب میخواستم بپردازم، این است که این اکتوبر سورپرایز و ایران گیت رو پی نگرفتم. سخن دیگر، این آقای رئیس جمهور میدانسته که این آقایان جمهوری خواهان افتضاح ها رو به بار آوردن، یعنی اون سازش های پنهانی رو انجام دادن، منتها محض خاطر این که وحدت ملی در امریکا صد نبینه، غمزه این فرمودن، گفتن که چطور دیدی ندیدی. چرا این مایه عبرت است؟ به لحاظ این که اگر آقای کلینتون بر پایه دروغ نمیخواست وحدت ملی رو درست کند، اولا خود او به اون بلاد گرفتار نمیشد که نزدیک بود که به اصطلاح به عنوان رئیس جمهوری که به مردم دروغ گفته و چه کرده و چه کرده برکنارش کنه. یعنی اون دسته مخالف از این دعوی که کلینتون با اونها ارفاق کرد عمل متقابل نگردن که با او ارفاق کنن. یک ثانی این که الان امریکا گرفتار این حکومت آقای بوش و اون وضعی که امریکا در دنیا بهش گرفتار آمده، مقام سوم رو پیدا کرده به سلامتی در مغضوبیت، پیدا نمی کرد. از این جهت برای همه ایرانیان درس عبرت است. اتحاد میباید بر مبنای حقوق باشد، بر مبنای صداقت و راستی باشد. اگر نه، بخواهی برای اینکه شما پایه های قدرت رو محکم کنی و به دشمنی، یعنی به کسانی که تجاوز کردن به حقوق یک ملتی از راه اون سازش های پنهانی ارفاق کردی، میاد بر سر اون چی که آمد، بر سر خود آقای کلینتون آمد اون چی که آمد و الان بر سر مردم امریکا، مردم عراق، مردم افغانستان، مردم ایران که دائم در تهدید است، و مردم فلسطین، مردم لبنان
و در واقع آمد و در واقع مردم جهان
و بقیه تی جهان بعد آمده است و میآید. اینه که از این جهت باید هوشیار بود. اگر ما مبنا رو بر حقوق بگذاریم و بعد این که نگوییم گذشته گذشت و اگر کسی به وطن خیانت کرده حالا نبینیم، اگر کسی به کابوس دشمن رفته نبینیم و بخواییم اتحاد درست کنیم، این به اثرش همون میاد که در یک تازه در موقعیت امریکا و موقعیت ایران در زمین آسمان فرق میکنه. اگه قدرت جهانی است، مسلط است و مقداری هم آزادی و مردم سالاری در امریکا هست و جامعه میتونه به اصطلاح جبران کنه خطاها رو و پیش بره، اگر نه که میشه 28 مرداد.
بله
بله، این هم از این. حالا بپردازیم به اون اطلاعات دیگری که مربوط میشود به ماجرای قضیه اتم، وضعیت برخوردها در درون رژیم. عرض کنم به شما مسئله سیاست چماق و یا شلاق و یونجه آقای بوش با ایران و خطر جنگ، و عرض کنم به شما سفر آقای احمدی نژاد و عربستان سعودی و قیامتاش.
همین رسد افرام میخواستم خواهش کنم که یه فرصتی در رابطه با این مسئله آخری که صحبت کردیم، اشاره کردیم و کوتاه ازش گذاشتیم، صحبت کنیم، برای اینکه مسئله خیلی مهمی است و خیلی از ما ایرانی ها این مسائلی رو که در کشورهای غربی بعد از سالها بهش رسیدن، میخوایم همونا رو انطباق بدیم به شرایط امروز ایران و همون نوع روابط و ضوابط رو مثلا در رابطه با ایران به کار ببریم، که به نظر میاد که این مسئله بسیار جدیتر و مهمتر از اینه که یه موقعی اگه فرصت شد در خدمتتون در این زمینه صحبت کنیم.
بسیار خوب، حتما.
بفرمایید.
اما در موضوع اتمی، قطعنامه جدید در حال تهیه است و نماینده روسیه در سازمان ملل گفته است که تا یک ماه دیگه تقدیم شورای امنیت می شود. از اینکه نماینده روسیه این حرف می زند، باید انتظار داشت که ما با یک کشور ما با یک قطعنامه جدیدی روبرو بشود. از اون سو آقای البرادعی میگوید که ایران غنی‌سازی رو عملا متوقف کرده، و این برای اینکه به اصطلاح یه مقدار از تنش با شورای امنیت بکاهد. حالا در خود ایران میگوید نه، ما متوقفی هم نکردیم. البته اینها که چند زبان دارند و چند جور میگویند که همه میشناسیم و میدانیم. حالا اون آقا این حرف زده. حالا اگر واقعا متوقف کرده باشند، گفت که هم چوب خوردم هم پیازو، از این رژیم هم بعید نیست، برای اینکه اینا اصرار دارن هر بحران بسازن، بعد این بحران رو تشدید بکنند، بعد به ضرر بدن، ضرر به رضاسته، ضرر چون به مردم تحمیل میکنن باکشون نیست، آخرشان یه جام زهری سر بکشن. خب آقا شما اگر قرار بود متوقف کنی، خب قبل از اون قطعنامه اول میکردی که به اون امتیازات هم دادن، حالا سر امتیازات هم چونه میزدی بیشتر میگرفتی، نه زیر فشار بیایی و متوقف کنی و که چند بد ندن. اما از اون سو لماند می نویسد که آقای شیرزاد که نماینده بود در مجلس ششم، خودشم فیزیکدان است، او آقای احمدی نژاد رو به بحث آزاد دعوت کرده در باب اصلا این که اتم به کار ایران می آید یا نمی آید. اینکه ما حق داریم انرژی اتمی داشته باشیم یک حرفه، اینکه آیا این اتم انرژی اتمی سودمند است برای ایران یک حرف دیگه است و سودمند نیست. عرض کنم به شما این دو مسئله در باب اتم. اما مهمترش این فیلم مستندی است که تلویزیون آلمان انتشار داده، در باب این که این فعالیت اتمی ایران، رژیم ایران چه کی شروع شده، میگه از 1984 شروع شده. 4 نفر این رو تصدی داشتن، یکیش به اسم آقای مسعود مراغی که حالا در واشنگتن زندگی میکنه، بازم به فروش قطعات مربوط به سانتریفوژ مشغول است. یکی عبدالقادر خان دیگه ها،
عبدالقادر خان بله،
و پاکستانی، یک آلمانی، یک هلندی، که اینها کارشون خرید سانتریفوژها و تجهیزات بوده برای برنامه اتمی ایران. و از همون 1984 این فعالیت ها زیر نظر سازمان های اطلاعاتی اسرائیل، آلمان و CIA بوده است. صحبت اینجاست که شما آقایان امریکایی ها، شما آقایان آلمانی ها، حالا همه خریداشون هم، خریدار اصلیشون هم از آلمان و هلند و امریکا و کشورهای اروپایی کردن. شمایی که این تحت نظرتون بوده، اگر واقعا مسئلتون بود، خب روز اول نمی‌گذاشتید که این برنامه پیش بره، عمل بشه. پس معلوم شد این ما سرنوشتمون این است که میگن که این پربار میپرورن چهار میکنن، درشت میکنن که سرش ببرن، به اصطلاح گوشت زیاد داشته باشه. این کشورهای ما همین سرنوشت پیدا کردن. اون که رژیم پهلوی بود، تمام مدت از دوران رضاشاهی تا دوران پایان دوره محمد رضاشاهی اسلحه خریدن. از این مدت که تمام پول نفت میدادن به اسلحه. در جنگ دوم یه دور آمدن و اسلحه ها رو بردن، بعدم در این جنگ 8 ساله دوباره اون اسلحه مصرف شد و در همون جنگ هم 100 میلیارد هم تازه گم شد بابت خرید اسلحه. و با عراق هم همین کار کردن. خب شما برای میشه حالا هم همینطوره، فروختید، پول گرفتید. خب 9 میلیارد اون وقت که صحبتش بود، 2 سال پیش بود که صحبت میکرد 9 میلیارد خرج برداشته، از اون بعد هم خرج برداشته. اینا رو به این کشور ایران فروختید، حالا آمدید میگید که شما میخواید بمب بسازی، من باید اینا رو ویران کنم و تهدید به بمباران میکنید. عرض کنم به شما در مورد همین جنگ که انگلیس ها یک مطالعه انجام دادن که این خیلی به زیان است، این جنگ را اگر امریکا بخواد تصدی کنه بسیار زیان بخش خواهد بود برای غرب، برای منطقه. معلوم هم نیست نتیجه که میخواد امریکا ازش بگیره. با این حال تایم یک مقاله مفصلی انتشار داده تحت عنوان پیام های مختلفی که امریکا به ایران میفرستد. عرض کنم به شما این که جنگ چقدر احتمال دارد انجام بگیره یه مسئله است، خود به خود هیچ. اما با تحریکات احتمال هی بزرگ میشه یه دفعه میشه 100%. یاد هموطنان عزیز خودم میآورم که وقتی ستاد ارتش گزارشی فراهم کرد و که بنابر اون گزارش عده ایرانی بیوطن اینا میشوند پوشش برای اینکه عراق به ایران حمله کنه، عده هم میشوند پیشمرگ برای اینکه عراق به ایران حمله کنه، که اینا واقعیت پیدا کرد. زیر گزارش رو نوشتم، این رو رئیس ستاد و رئیس اداره اطلاعات ارتش ببرند خدمت آقای خمینی و به او عیناً حضوراً گزارش کنند. خودتن گزارش کرد. بعد خود من با ایشون دیدار کردم. گفتم آمدم به شما گزارش کردم وضعیت رو و خطر حمله عراق رو. گفت بله این دروغه. این نظامی ها این دروغ ها رو می سازن برای اینکه پای آخوند رو از ارتش قطع کنن. هیچ کس به ایران حمله نمی کنه. حمله شد. 8 سال هم ایران در جنگ بود. یک نسل ایرانی هم قربانی شد. به قول خود این رژیم 1000 میلیارد هم زیان شد. دلار البته. حالا اینکه اگر ما اون گزارش رو جدی گرفته بودیم به جای اینکه پای آخوند از ارتش قطع بشود که اگر این کار میشد و تجدید سازمان میشد و ارتش اون توانایی خودشو به دست می آورد، آقای صدام هم خیال فریب تحریکات امریکا و عربستان رو نمی خورد و به ایران هم حمله نمی کرد. به جای این کارا به اصلا اون کارا رو انجام می دادیم هیچ جنگی با ایران واقع نمی شد. حالا هم از دید من قضیه حمله نظامی امریکا رو باید جدی گرفت که احتمال ندارد و این تهدید است و چماق است و بله و اینا همه هست. اما اون طرف هم ما میشناسیم که یه آدم هایی هستن که کارشون بحرانسازی است و تحریک. و یه آدمی که میاد میگه که ما ترمز ترن رو و دنده عقبش رو کندیم و انداختیم دور، یه روز به تشکیل اون اجلاس شش کشور و دائم تحریک کرده 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 که کار رسونده به انزوای ایران و این که شدیم به سلامتی دومین کشور مغزوب دنیا. کی مانه ایشونه که این تحریکات رو ببره به جایی که جنگ رو اجتناب ناپذیر بکنه؟ حالا بعدم مگه جنگ شاخ و دم داره؟ از لحاظ اقتصادی که الان تحریم شدیم، بانک‌های بسیار ارتباط شون با ایران قطع کردن، هرش کنم به شما اعتبارات بانکی میگن اگر میخوای نقد خرید کن. در شرق و غرب کشور زده خوردهای مسلحانه که شده روزمره. آیا این اگر شما بپردازید به این مسئله خطر احتمال خطر جنگ به سود رژیم تمام می شود برای اینکه اون جامعه ترسش می گیره و میگه که فعلا کار بدیکار این رژیم نداشته باشیم؟ این بستگی به این داره که شما آیا به مردم اون توضیح کافی رو میدید که عامل اصلی مثلا آتش بیار جنگ کیست یا نمیدید. اگر دادید نه همچه نتیجه به بار نمیاره، عکسش هم به بار میآورن. چرا که این مافیای آقای احمدی نژاد تحت حمله روزانه شده است در ایران امروز. این به یمن این تلاش بسیار گسترده سمیمانه در بر طبق حقوق ملی مردم ایران برای آگاه کردن مردم از خطرهایی که وطنشون رو تهدید میکنند. چون اگر مردم به خواب بروند و بگن که نه بابا اینا تهدیدات خطری نیست و یه دفعه ممکنه به خود بیان ببینن که نه یه جنگ جدیدی هم گذاشتن رو دست شد. اون وقتی که رژیم هرچند بد باشه مردم مجبورن به اون رژیم بچسبن برای اینکه نمیتوانن به اصطلاح فروپاشی در دولت رو در درون همراه کنن با تجاوز بیگانه در بیرون، برای اینکه ممکنه از وطن ما چیزی باقی نماند. الان وقت عملش که اون مردم عمل کنن برای اینکه این عده بحرانساز، این رژیم بحرانساز رو با یک دولت حقوق مدار جانشین کنن تا نه امریکا و نه هیچ قدرتی در جهان یارای این رو پیدا نکنه که وطن ما رو تهدید کند. اون که حالت تهدید و به اصطلاح از اون بعد دعوت به گفتگو حالا در مورد عراق چگونه اینا رو ارزیابی کنیم و ارزیابیش به قول مجله تایم این است که امریکا در این حالی که تهدید رو تشدید میکنه هم در مورد مجازات ها در شورای امنیت هم تهدید نظامی دوتا ناوگان نبرده خلیج فارس که اونجا مثلا ایرانی ها تماشاش کنن، از این طرف هم میگه بیا به مذاکره، یه نوع زمینه افکار عمومی در غرب فراهم کردن است. نباید اینا رو چرا اهمیت داد، برای که میگه ببین من با اینا حاضرم بشینم مذاکره کنم، اینها نمیخوام الا اون الله بخوان منطقه رو بخون آتش خون بکشن. و ما تا ریشه این فساد رو نخوش کنیم در ایران این منطقه روی آسایش به خود نمیبینه. این منطقه محافظه‌کاران جدید و دستگاه حکومتی آقای بوشه. حالا اون مردمی که مردم ما هستن اونا مسئولیت دارن، باید خودشون عمل بکنن. نوبت به آقای بوش و غیر بوش نرسد که بهانه بسازد که ما ایران همچه رژیمی دارد و به بابت این بهانه زمینه درست کنه برای روشن کردن آتش جنگ جدیدی. خب حالا در اینکه اثر به اصطلاح ضد بحران کوشش برای اینکه جامعه ایران و جامعه جهانی، چون ما در تنها در سطح مردم ایران نیست که عمل میکنیم، در سطح ایرانی ها در سطح جامعه بین المللی هم عمل میکنن. به چه معنا؟ به چه عنوان؟ به این عنوان که به افکار عمومی دنیا به طور روزمره توضیح میدهند که سیاست امریکا چه نقشی داشته در این که رژیم مافیاها در ایران دولت رو تصرف کنه، چه نقشی دارد در تشدید بحرانها، و اگر تا به حال جنگی کار به جنگ نکشیده و امیدوارم کوشش ها سبب بشود که هیچ کار به جنگ نکشد، این رو مردم ایران از ایرانیان وطن دوستی دارند که نگران سرنوشت ایران هم. نه از این رژیمی که شب و روز در تدارک این است که بیایید به این کشور تجاوز کنید. از کنم به شما آقای احمدی نژاد و حکومت او این روزها مورد انتقادهای بسیار شدید در ایران است. نماند صحبتهای آقای صانعی رو انتشار داده در قم نماز جمعه قم، میگوید که ایشون آمده گفته که ما از راه امام و هدفهای انقلاب دور شدیم، دلیل دور شدن هم وجود همین چین است که بر کشور حکومت یافته. عرض کنم به شما از زبان او یک مشت عوام فریب بی‌کفایت صاحب اختیار ایران شدن و کشور رو به انزوا در دنیا درآوردن و پرسیده آقا شما از این کنگره درست کردی به راجع به هولوکاست چه سودی ما بردیم؟ به انزوا در آوردن ایران چه سودی داشته که شما ایران رو به انزوا در آوردی؟ این شعارهایی که میدی، این حرفهای ناپخته که میزنی و کشور رو به وضعش رو به اینجا رسوندی، اینها رو از چه بابت میکنی؟ و گفته است به این که آیا صحیحه که مثلا دیگران بنشینند و راجع به تاریخ کشور ما دائم کنگره تشکیل بدن؟ شما میخواید بگید که تاریخ واقع نشده، تاریخ واقع شده دیگه، امر تاریخیست. و بالاخره در دوره شما یعنی حکومت آقای احمدی نژاد حقوق بشر و حقوق زنان خوب توجه کنید، نه آقای سانحه میگوید از شما هم میآورم که این آقا داستان کل دیوان کشور بود در دورانی از دوره های سرکوب های بسیار شدید. از جمله حرفایی که این آقا زد یکیش این بود که حتی نماز را هم باید از ترس خود. حالا این تعبیر رو کرده که بسیار مطلوبه و این به ما میگوید که این رژیم ورشکست است. ورشکسته به تقصیر هم است. در حال میگوید وضعیت حقوق انسان و حقوق زنان در این دوره بسیار بد شده است. این حرفای آقای سامعی از قوم که لوموند آورده و میگوید که در قوم خبرنگار لوموند از قوم گزارش میکنه که در اونجا پرسیده از روحانیونی که بهشون دسترسی پیدا کرده که این حرفایی که زده یه حرفایی به شخص خودشه، گفتن خیر این زبان حال آیات عظام و روحانیان فرهیخته قوم است. و اونها بهش توضیح دادن که حوزه قوم نگرانی بزرگ پیدا کرده از این که این سیاست انعطاف ناپذیر آقایان اصولگرا هم به ایران صدمه بزند، هم به اسلام صدمه بزند، همین که به روحانیت. بعد هم یک نامه رو از قول آقای فاضل نیبودی که میگوید ایشون مسئول انتشارات دانشگاه مفید است در قم. او نامه نوشته به آقای این حکومت که 30,000 دانش آموز مبتلا به مواد مخدر داریم، هشدار داده. از اون آقای وزیر پرسیده که این سوال هایی که راجع به پیامبر شما از معلم ها کردید این در اهانت بیشتر از اهانت اون کاریکاتورهایی که اون روزنامه دانمارکی کشیده بود نیست؟ این یک اما به اینجا تمام نمیشه به اصطلاح انتقاد ها از آقای احمدی نژاد. احضار ایشان به مجلس و سوال هایی که حدود 14 سوال بود که از ایشون خواستن که برود به مجلس راجع به این سوال ها پاسخ بده. یک نامه به آقای رهبر است در باب این تجاوزهای این حکومت به قانون اساسی و بی‌اعتنایی‌اش به قانون. دو تا. یک نامه به آقای احمدی نژاد است با 157 امضا در باب واردات شکر. یک نامه به آقای احمدی نژاد است در همین حدود در باب این مشاور ایشون و رئیس میراث فرهنگی. و این به سلام حالا بر اینها اضافه می شود اون چه در مطبوعات رژیم انتشار می یابد در مجموع به اصطلاح بیان می کنه و شکست یک سیاستی رو. اون سیاست کدومه؟ اون سیاست این است که یک کسی در مقام مرکز قدرت فکر کند که اگر عده آلت و مهره رو به عنوان مهره اینجا اونجا بچیند و اونها بیچون و چرا ترامین رو اجرا کنند، اون کشور مدارش اون می شود و اون می تواند هر سیاستی خواست اجرا کنه. قبلا شاه سابق با آقای سنگین این سیاست رو پرداخت، توبه نشد. حالا آقای خامنه ای همون راه رو رفت، عقده پسر رضاخان رو داشت، همون عقده کارش رسونده به اینجا که حالا ورشکسته.